بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 218، سطر سوم. فقط وضع همه ما قلنا انه لا وجود لجسم غیر متناهن و لجسم متحرکن به طبع غیر متناهن ولی جسم استقصی مؤثر متأثر غیر متناهی. می فرماید که 4 تا مطلب از گذشته روشن شد، یه مطلب را هم الان می خوام بحث کنیم و روشن کنیم. چهار تا مطلبی که روشن شد این است که یکیش اینه جسم متناهی نداریم. دوم، جسم نامتناهی که حرکت به تب کند نداریم. سوم، جسمی که نامتناهی باشد و مبدأ اشیا باشد نداریم. چهارم، عددی که ترتیب طبعی باشد، ترتیب طبعی داشته باشد و غیر متناهی بالفعل باشد نداریم. حالا باید تأمل کنیم ببینیم جسمی که به نحو دیگری نامتناهی باشد که توضیح میدیم اون نحوشو داریم یا نداریم. وارد ذکر قول بعضی متقدمین میشه که جسم نامتناهی رو قائلند، اونطور نه به اون انهایی که قبلا گفتیم بلکه به نحو جدیدی. اسمش رو ایشون گذاشته نامتناهی در نمو، یعنی جسمی که میتوانیم بهش جسمی اضافه کنیم و هر چقدر اضافه کردیم باز جای اضافه کردن هست. همین وضع شما در عدد هم دیدید. در عدد این چنین گفتیم نامتناهیست به این معنا که هر چقدر بهش اضافه کنیم بازم اجازه داریم که اضافه کنیم و اضافه کردن هیچ وقت متوقف نمیشه، تمام نمیشه. در عدد این چنین داشتیم. حالا در جسم میخوام ببینیم آیا چنین جسمی داریم که بهش هی اضافه کنیم، بی نهایت بار اضافه کنیم، بازم بگیم هنوز امکان اضافه کردن هست، یا چنین جسمی نداریم. این دیگه هیچ مشکل گذشته رو نداره، چون این جسم ما نامتناهی بالفعل فرض نمی کنه، بلکه میگیم هر چقدر بهش اضافه کنی بازم قابل اضافه کردن هست. حالا ممکنه مقدارش بزرگ بشه یا مقدارش کوچیک بمونه، علی حال این هیچ وقت نامتناهی بالفعل نمیشه تا بگید اشکال داره، بلکه به این معنی نامتناهی میشه که هی بهش اضافه کنیم بازم متوقف نشیم، دیگه نگیم این آخریش، همونطور که در عدد این کارو میکنیم. ابن سینا به این صورت وارد توضیح این مدعا میشه، میگه چگونه میبینیم که یک جسم رو میتوانیم قسمت کنیم؟ هر چقدر قسمت کردیم دوباره میگیم میتونیم قسمت کنیم، و هیچ وقت هم نمیگیم اقسامی که در آینده به دست میاریم الان بالفعلند. میگیم الان بالقوه هستن، یواش یواش بالفعلشون میکنیم و هیچ وقت دست از قسمت کردن بر نمیداریم. توی که جسم رو به سمت ریز شدن میبریم، به سمت کوچک شدن میبریم به خاطر انقسام، و انقسام رو یا ریز شدن جسم رو متوقف نمی کنیم، همچنین از اون طرف جسم رو به سمت بزرگتر شدن ببریم و بزرگتر شدن رو متوقف نکنیم. نامتناهی به این صورت باشه که این دیگه نامتناهی بالفعل نیست، بلکه یه نامتناهی به معنای دیگری است که توضیح داده شد. این آیا جایز است یا جایز نیست؟ بله، نامتناهی به این معنا. نامتناهی، بله، نامتناهی به این معنا، نه نامتناهی بالفعل که اونو گفتیم نمیشه، اما این نامتناهی به این معنا که هر چقدر اضافه کنیم بازم میتوانیم اضافه کنیم، مثل انقسام، هر چقدر منقسم کنیم بازم میتونیم منقسم کنیم، حالا هر چی اضافه کنیم بازم میتونیم اضافه کنیم و هیچ وقت توقف پیدا نمی کنه، همونطور که انقسام توقف پیدا نمی کنه، همونطور که اجزاء انقسام بالفعل نیست ولی بعد از انقسام بالفعل میشه، این اجزاء نامتناهی هم که میخواد اضافه بشه اینا بالفعل نیستند. بعد از این که اضافه میشه هر مقدار که اضافه شد میشه بالفعل، باز نسبت به ما بعد بالقوه است، همونطور که در انقسام نسبت به ما بعد بالقوه است. یه چنین نامتناهی میتونیم داشته باشیم یا نه؟ نامتناهی به این معنی خاصی که داریم میشه. ایشون میفرماید که این دو جور انجام میشه، اگر بخواد امکان داشته باشه دو جور انجام میشه. یک جورشو انجام میدیم به محضور بر خود نمی کنیم، یه نحوه دیگرشو انجام میدیم به محضور بر خود می کنیم. پس یه بچه صحیح داره یه بچه باطل داره، این دوتا رو باید ذکر بکنیم. نمیگه این کار مردوده، میگه دو جور میشه، دو نحوه میشه، در یک نحوهش درسته، در یک نحوهش نه خودش غلطه، مشکل داره، اون مشکله نمیذاره که انجام بشه. ولی این که شما به جسم چیزی اضافه کرد، اضافه کردن که محضوری نداره، یه جسم متناهی دارید از یه جا دیگه جسم دیگه میارید بهش اضافه میکنید، خود این فی نفسه امتناعی نداره ولی به مشکل میفته، لذا جلوشو میگیریم. طرح بس شد با این بیانی که عرض کردم. اما حالا باید اون دو قسمی که یکیش صحیحه یکیش ناصحیحه اون دو طرم توضیح بدیم، اونو وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 218 هستیم، سطر سوم. البته من این سطر سوم رو خونده بودم، منتها به خاطر بعضی چیزهایی که میخوام اضافه بگم دوباره تکرارش میکنم. واضح شد از ما قلنا چهار مطلب. یک، لا وجود لجسم غیر متناهی، جسمی که بالفعل غیر متناهی باشه اصلا وجود نداره. این مطلب روشن شد و روشن شد که اگر جسمی داشته باشیم غیر متناهی، گفتیم نداریم، ولی اگر داشته باشیم حرکت به تب نمی کنه. ولی جسم، یعنی ولا وجود لجسم متحرکیم به تب، که این صفت دارد اون جسم غیر متناهی است. دو تا صفت با هم جمع نمیشند، یکی متحرکن به تب، یکی غیر متناهی. ممکن نیست جسم این دو صفت رو با هم داشته باشه، هم متحرک به تب باشه هم غیر متناهی باشه. بله، بله، شما میفهمید که اگر ما گفتیم جسم نامتناهی نداریم دیگه معنا نداره بگیم که جسم نامتناهی حرکت به تب نداره. وقتی نداریم دیگه نداریم، شما اینطور میفهمید، در حالی که یک بار ما موضوع رو منتفی میکنیم، یک بار محمول رو منتفی میکنیم، یک بار میگیم حرکت به تب مال موجود متناهی است، یک بار میگیم موجود موجودهای ما همشون متناهی هستن، نامتناهی نداریم، یعنی جسم هامون موجود، منظورم جسمه، جسم هامون همه متناهی هستن، نامتناهی نداریم. یه مطلب، یه مطلب دیگه این که جسمایی که حرکت میکنن خود حرکت اقتضا میکند که جسم متناهی باشد، پس ما جسم نامتناهی که بتواند حرکت کند نداریم. دوتا بحثه، یه وقت جسم نامتناهی نداریم، یه وقت جسم نامتناهی که حرکت کند نداریم. حالا اگه از محاضر گذشته بگذاریم و قبول کنیم که جسم نامتناهی داریم، آیا میتوانیم حرکت رو براش جایز بدونیم؟ میگیم نه، یه حکم دیگری است غیر از اونه. یه وقت شما دلیل میارید میگه جسم نامتناهی نداریم، بعد میگه سلم نه جسم نامتناهی داریم، ولی جسم نامتناهی که ما داریم حرکت نمیکنه. میشه دو مطلب، ایبی نداره هر دارم تذکر بگیم، بالاخره دو تا حکمه. این حکم دوم تقدیریه، حکم اول تنجیزیه. حکم اول میگه جسم نامتناهی نداریم، حکم دوم میگه اگه جسم نامتناهی داشته باشیم حرکت نمی کنه. اصلا حکمش حکم تعلیقیه، اگر جسم نامتناهی داشته باشیم حرکت نمی کنه. پس حرف اول اینه که جسم نامتناهی نداریم، حرف دوم اینه که حرکت محمول بر جسم نامتناهی نیست. دو تا مطلب میشه. نه، مستقل دلیل آوردیم، گفتیم اگر جسم نامتناهی داشته باشیم حرکت نمی کند، توضیح دادیم چرا حرکت نمی کند، محاضرشو گفتیم که بعضی رفته بودن سراغ برهان و مصامته، ما تقسیم کردیم حرکت رو به دورانی غیر دورانی، هر دو رو نفی کردیم. ولی جسم استقاصی یعنی ولا وجوده ولی جسم استقاصی مؤثرن متأثرن غیر متناهی. یکی از جهات تکرار این عبارت این بود که میخواستم اینو بیشتر توضیح بدم. در جلسه دیروز ما گفتیم بعضی ها معتقد شدن که ما ماهیتی که عبارت است از نامتناهی در خارج داریم و این نامتناهی رو مبدا اشیا گرفته. با مبدا گرفتن این نامتناهی خیلی از مشکلات ممکنه حل بشه. مثلا دیده میشه که بی نهایت انسان، بی نهایت حیوان، بی نهایت جماد، بی نهایت نبات، مرکبات بی نهایت اشخاصشون داره میاد، از ازل شروع کرده تا ابد هم خواهد رفت. این همه مواد از کجا میاد که این ابدان رو، این تنه ها رو، این اجسام جمادات رو بسازه؟ یه مبدع نامتناهی درست میکنیم که هرچی ازش برداریم تموم نشه. خداوند از اون مبدع نامتناهی بر میداره، این همه اجسام بی نهایت رو میسازه. دیگه لازم نیست از خاک بدن ما بدن دیگرم آفریده شود. البته چون خاک محدوده، آب، هوا، آتش محدوده، تو اینا قهرن تکرار لازم میاد، یعنی یه ذره از بدن این به بدن اون داده میشه، از خاک این بدن بعدی آفریده میشه. اما اون نامتناهی که غیر از این چارتاست، اون دیگه احتیاجی به تکرار نداره، هرچی ازش بردارن کم نمیشه. از اون نامتناهی برمیدارن، تو این شخص میذارن، تو اون شخص میذارن، تو اون شخص میذارن، همینطور ادامه پیدا میکنه. ولی چون خاک و هوا و اون عناصر دیگر محدودن، در اونها ناچار هستن که از مثلا بدن خاک شده این انسان یا تنه خاک شده این درخت استفاده کنند. ولی اون نامتناهی که به عنوان عنصر پنجم در مراکبات دخالت میکنه، اون دیگه احتیاج به این نیست که از باقی موندهش، لازم نیست که از با این که از دیگری باقی میمونه صرف شخص ثانی بکنه. اون چه که از اولی باقی میمونه لازم نیست صرف شخص ثانی بکنه. اون اولی هر چی داره مال خودش، ثانی هم مال خودش. این مطلب بود که اون گوینده میگفت. و ما گفتیم که خود همین نامتناهی ماهیتی است، نه جسمی است نامتناهی، نه آبی است نامتناهی. و نه خاکی است نامتناهی. اینطور گفتیم دیگه، گفتیم خود نامتناهی ماهیتی است. نه یه ماهیتی باشد که این نامتناهی برش عارض شده باشه. پس آب نامتناهی نیست، بلکه نفس نامتناهی است. نفس یعنی خود، خود نامتناهی است. اینو دیروز اشاره کردیم. حالا ابن سینا تعبیر میکنه به جسم. چرا تعبیر به جسم میکنه؟ با اینکه خودش دیروز گفت این شیخ نامتناهیه، یه چیز نامتناهی نیست بلکه خود نامتناهیه. حالا چرا داره میگه جسم نامتناهی؟ این که وقتی دیروزش نمیسازه. جواب اینه که اون نامتناهی هر ماهیتی هست کارش نداریم. آیا مجرده یا مادیه؟ دیگه بالاخره موجودات از این تو که بیرون نیستن، یا مجردن یا مادی. این هم اگه موجوده یا مجرده یا مادی، مسلم مجرد نیست. اصلا مجرد مورد بحث ما نیست. این میخواد به عنوان مبدعی از مبادی مرکبات عنصری قرار داده بشه، نمیتونه مجرد باشه. به جای یکی از عناصره. تا حالا میگفتیم چهار تا عنصر، رو میگیم پنج تا. اینم یه نوع عنصر داریم میگیریمش. پس نمیتونیم بگیم شیئی است نامتناهی، ماهیت. نمیتونیم، اشتباه گفتم نامتناهی. نمیتونیم بگیم شیئی مجرد، شیئی است مجرد. باید بگیم شیئی است مادی. مادی که باشه میشه جسم. منتها جسمی است که اون جسم همون نامتناهی است. پس تعبیر به جسم اینجا درسته، چاره نبود، باید تعبیر به جسم میکرد. بعد تعبیر میکنه به مؤثر و متأثر، هر دو رو با هم میاره. ماده اشیا متأثره، عناصر ماده دوم اشیا هستند، هم مؤثرن هم متأثر. پس ماده اولا که هیولاست فقط متأثره، دیگه مؤثر نیست. اما وقتی عنصر میشه هم مؤثر میشه هم متأثر. متأثر میشه چون بالاخره با اجتماعش یه مرکبی ساخته میشه، یعنی صورتی میآید در این مجموعه، یعنی در این مجموعه عناصر تأثیر میگذارد و این مجموعه عناصر رو کنار هم جمع میکنه، یک جسم مرکب ساخته میشه. پس این عناصر میشن متأثر، متأثر از صورت جدید. ولی چون هر صورت، هر جسمی صورت نوعیه دارد، به صورت نوعیهش اثر میگذارد، یا بگویید کیفیتی دارد که با اون کیفیتش اثر میگذارد. مشرا میگن صورت نوعیه داره، اشراق و خواجه میگن کیفیت داره. ممکنه از شما جمع کنید بگید هر دوشو داره، هم صورت نوعیه داره هم کیفیت داره. مثلا مثل آب کیفیتش برودته، آتش کیفیتش حرارته، صورت نوعیه هم داره. خب به خاطر داشتن کیفیت اثر میذاره، پس مؤثرم هست. بله اگر هیولای اولا بود، ماده اولا بود، فقط متأثر بود، ولی این به منزله عنصره، این جسم استقاسیه، استقاسی یعنی عنصره. اگر عنصره مثل باقی عناصر هم متأثره هم مؤثر. دیروز من اینطور معنا کردم، معنای خوبی هم بود، منتها خیلی مختصر بود. گفتم در هم فعل و انفعال میکنن تا ترکیب بشن. عناصر اینجوریان دیگه، عناصر وقتی خداوند ممزوج میکنه اینا در هم فعل و انفعال میکنن، بعد یه مرکب حقیقی تشکیل میدن. پس هم مؤثر هم متأثر. این مطلبی که دیروز گفتم درست بود، منتها خیلی خلاصه بود، الان خواستم مفصل ترش کنم. نه مؤثر تنها من اصلا مطرح نکردم، هیولای اولا رو گفتم متأثره، هیولای اولا رو گفتم متأثره در اجسام، مؤثر خالی مگر افلاک باشن، و الا ما در اجسام عنصری هر جسمی داشته باشیم متأثر هم هست. صورت نوعی جسم نیستن، اونو میخواد مؤثرش کنی، ولی صورت نوعیه مؤثره، اما اون جسم نیست، کیفیت مؤثره، جسم نیست، ما جسم داریم میشه.
متأثر نیست.
بله.
مؤثر نیست.
بله، ولی خب جسم نیست. بله، ما الان درباره جسم داریم بحث میکنیم. جسمی که هم مؤثر باشه هم متأثر، عرض میکنم اگر جسمی که فقط مؤثر باشه، اگر داشته باشیم همون فلک که متأثر نیست ولی مؤثر هست. متأثر تنها هیولاست، هیولا اولا جسم نیست، ولی جسمی که متأثر تنها باشه نداریم. چون بالاخره یک امر بالفعلی در جسم هست، صورت نوعیش هست، اون صورت نوعیش اثر گذاره. ولی هیولا داریم که فقط متأثر مؤثر نیست. جسم های ما از فلک که بگذرید همشون مؤثر و متأثرند، از فلک بگذرید همشون مؤثر و متأثرند. الان هم بحث ما در عناصر، بحث در فلک نیست، پس جسم ها همشون متأثر و مؤثرند، منتها این جسم متأثر و متأثر استقاسیه. بله شاید، و چه زالک نشین. بله حرکت به تب نمیتونه بی‌نهایت باشه؟ نه اینو الان مطرح نکرد، گفت اینو، ولی الان در این خلاصه گیری اونو نیورد. این لجسم متحرکن به تبغیر متناهن مطلبش چیزی هست، همونیز که از کردن نمیگه حرکت بی نهایت نیست، نمیگه حرکت بی نهایت نداریم، البته حرکت بی نهایت نداریم قبلا گفت، الان تو این خلاصهش نمیگه. مگر شما بگید که جسم نامتناهی که حرکت به تب کند ندارد و جسم نامتناهی حرکتش نامتناهی خواهد بود. وقتی داریم این جسم رو نفی میکنیم حرکتون بی نهایت هم نفی میکنیم. ولی خوب این حرف هم درست نیست. علی حال در عبارت ابن سینا نیامده این مطلب که حرکت بی نهایت نداریم. اینو قبلا گفت ولی تو خلاصه گیری نیامده. و کذالک کتاب ما داره و کذالک الاعداد لها ترتیبون فتب. دیروز من همینطوری خوندم کذالک هم معنا کردم لا وجوده برای اعدادی که لها ترتیبون فتب. بعد به نسخه ها مراجعه کردم، نسخه ها همه شونوی که دست من بود اینطور داشتن و کذالک لا اعداد لها ترتیبون فتب غیر متناهیت بالفعل. و این خوبه، بهتر از این عبارتیست که ما داریم. الاعداد درست نیست، لا اعداد درسته. کذالک لا اعداده که این صفت دارند برایشون ترتیب تبعیست، لا اعداد غیر متناهیت بالفعل. اعداد غیر متناهی بالفعل نداریم، البته اعدادی که دارای ترتیب طبیعی باشند. ولی اگه دارای ترتیب نباشن گفتیم بی نهایت هم باشن اشکال نداره. خب تا اینجا دیروز خونده بودم. فبقی ان نتعمل به نحو آخر من وجود مالایتنه ها. بعضی نسخ همونطور که در پابرقی هم اشاره کرده در جمله نسخه تهران نحو آخر داره و این بهتر معنا میشه. فبقی ان نتعمل نحو آخر من وجود مالایتنه ها. این به نحو آخر آدمو به اشتباه میندازه که شاید به نحو دیگری میخوام تأمل کنیم، در حالی که تأمل رو نمیخوام بگیم چند تا نحو داره، میخوام بگیم وجود مالایتنه ها نحو دیگری داره، اون رو میخوام تأمل کنیم. پس به نظر میسه نسخه نحو آخر بهتر باشه. فبقی ان نتأمل نحو دیگری از وجود مالایتنه ها در اجسام را. چون ما بست در وجود لایتنه ها به طور مطلق نداریم، گفتیم که مجردات رو ما در این مبحثمون مطرح نمی کنیم، فقط اجسام مطرح میشن. حالا در اینجا میخوام ببینیم آیا مالایتنه های فل اجسام داریم که به معنای دیگری باشد، به قولیشون به نحو دیگری باشد یا نه. خب نتعمل که انهو حل هبم ما یسه املا. تعمل کنیم که آیا چنین نامتناهی در اجسام ممایسه هست یا ممایسه نیست، یعنی داریم یا نداریم، صحیح هست یا صحیح نیست. و ذالکه و اون نحوی که میخواییم بحث کنیم حال نمو به اجسام هست، یعنی درباره نمو به اجسام میخواییم بحث کنیم که آیا این نمو میتواند تا بی نهایت برود، همونطوری که انقسام میتواند تا بی نهایت برود. معنای انقسام تا بی نهایت رفتن این است که هرچی قسمت کنی هنوز اجازه قسمت کردن داری. معنای نمو به تا بی نهایت هم این است که هرچی که اضافه کنی بازم حق اضافه کردن به این جسم داری. آیا ما چنین نامتناهی داریم یا نداریم؟ فنقول قد ظن بعض المتقدمین که انهو کما ان للجسم ان یوم این ذاهبن فی الانقسام، همونطور که ممکن است برای جسم که فرو رود در انقسام، فرو رود در حالی که به سمت انقسام می رود. این ظاهرا معنیش اینه که انقسام بالفعل نیست، این جسم به سمت انقسام داره میره. همونطور که جسم می تواند فرو رود در انقسام در حالی که به سمت انقسام می رود، من غیر ان یقتضی حدن فسقر کلا اسقرمن، بدون اینکه اقتضا کند حدی رو در کوچک شدن که بتوانیم بگوییم اسقر از این حد نداریم، یعنی نمیتونیم برسیم به حد صغیری که بتونیم بگیم دیگه اسقر از این نداریم، بلکه هر چقدرم صغیرش کنیم اسقرش کنیم باز باید بگوییم که اسقر از این هم داریم. انقسام نامتناهی به این معناست که به یه اسقری که لا اسقرمه نمیرسیم، به یه صغیری که لا اسقرمه نمیرسیم، بلکه هرچی ادامه بدیم از اون اسقر هم دوباره اسقر پیدا میکنیم. کذالک لهو ذالک، یعنی کذالک للجسم ذالک، ذالک یعنی امعان و رفتن به سمت بی‌نهایت، منتها این دفعه فی جانب العظم نه در جانب صغر. عبارت رو توجه کنید، به نظر میرسه که ابن سینا دو مرتبه داره مطلب رو تکرار میکنه، در حالی که تکرار نیست. توضیح میدم، فإنه کما اینکه این انقسام بالفعل حاصل نمیشود، یعنی تمام اقسام این انقسامات بالفعل نیستند، بلکه یعنی بلکه یحصل شیئا بعد شیئا، یعنی به تدریج این انقسام ها یکی در پی دیگری اجرا میشه و انجام میشه، و در نتیجه لا ینتهی الی حد لا اصغر من، به جایی هم نمیرسد این انقسامات، انقسامات تدریجی به حدی، به قسمی منتهی نمیشود که اصغر از اون حد نداشته باشیم و بگیم دیگه اینجا پایان انقسامه. کذالک العظم، همچنین در عظم هم هر چقدر که اضافه کنیم به حدی نمیرسیم که بگیم بزرگتر از این نداریم و اینجا پایان اضافه کردنه. خب توجه کنید، در خط قبل ایشون فقط انقسام و اضافه کردن رو با هم سنجید. خب همونطور که انقسام میتواند به سمت بی‌نهایت برود، چه عیب دارد که اضافه کردن به سمت بی‌نهایت برود. در خط بعدی که گفتم تکرار نیست، بیان میکنه که انقسامی که به سمت بی‌نهایت میرود، افرادش و اقسامش بالفعل نیستند. همچنین این اضافه کردنهایی که داره به سمت بالفعل میره، افرادش بالفعل نیستند. یعنی این چنین نیست که ما در انقسام بی‌نهایت قسم بالفعل داشته باشیم و در اضافه کردن بی نهایت اضافات بالفعل داشته باشه، بلکه اون انقسام بالقوه است می رود به سمت بی نهایت. هر انقسامی که حاصل شد همون میشه بالفعل، ما بعدش هنوز همونطور که بالقوه بوده بالقوه است، در اضافه هم همینطور، هر مقدار اضافه کردید اون میشه بالفعل، اضافات بعدی که امکانشون هست همه بالقوه هستن. پس دو مطلب داریم، میکه یکی اصل این که انقسام به سمت بی نهایت می رود، پس اضافه کردن می تونه به سمت بی نهایت برود. دیگری این که این انقسامی که داره به سمت بی نهایت می رود، اقسامش بالفعل نیستند، بلکه یواش یواش و به تدریج بالفعل می شوند. همونطور اون اضافه هم که داره به سمت بی نهایت می ره، اضافاتش بالفعل نیستند، بلکه بعد از اینکه اضافه کردیم بالفعل می شوند. این دو تا مطلبه. ابن سینا وقتی نمیتونه دو تا مطلب رو تو یک عبارت بگنجونه، جداشون میکنه. این قانونشه. این یادتون باشه که یکی از روش‌هایی که ابن سینا به اون روش خیلی هم وفاداره همینه که وقتی نمیتونه مطلبی رو در با دو تا مطلب رو نمیتونه با یه عبارت بیاره، سعی میکنه اول عبارتی بیاره یه مطلب رو بفهمونه، بعدن عبارت بعدی بیاره مطلب دوم رو بفهمونه. قانونش اینطوره. گاهی از اوقات میبینید یک صفحه بحث میکنه، همه مطالب رو نمیتونه تو یه صفحه بیاره، میگه نقول و من رأس، یعنی دوباره از سر میگم، دوباره از سر که میگیم ببینید مطلب دیگه داره میگه، همون مطالبه ولی شخص مطلبش داره فرق میکنه. تکرار هم نیست، چیزی که نتونسته تو اون صفحه قبل بگه تو این صفحه بعد داره میگه. مطلب طوری بوده که نمیشد همه رو با هم جفت کرد، لذا جداش میکنه. گاهی از اوقات هم میشه دوتا مطلب رو در یه عبارت آورد، بازم میبینیم یک گاهی میکنه این کار رو، گاهی هم پرهیز میکنه، بازم عبارت رو جدا میکنه. اینجا میبینید دوتا مطلب بوده، عبارت رو جدا کرد، حالا چه میتونست هر دو رو در یه جمله بیاره، چه نمیتونست، تصمیم گرفته جدا کنه و جدا کرده و این کار رو زیاد میکنه. بله، عبارت اول ناظر است به امکان تقسیم یا امکان اضافه تا بی نهایت، عبارت دوم ناظر به این است که اون اقسامی که از انقسام حاصل می شود یا از اضافه کردن حاصل میشه، اون اقسام به تدریج میان، بالفعل نیستن. قاله، قاله یعنی این بعض متقدمین قاله فإنهُ در توضیح مبناش این چنین گفته، شنین است و این استحال وجود و ازمن للجسم غیر متناهین بالفعل، غیر متناهین بالفعل، غیر متناهین بالفعل صفت ازمه، ولو محال است که ما جسمی داشته باشیم که این جسم بزرگیش بالفعل نامتناهی باشد. اما عیب نداره که جسمی داشته باشیم که به تدریج هی بزرگترش کنیم. پس جسمی که بالفعل نامتناهی باشه نداریم، ولی جسمی که بتونیم هی اضافهش کنیم تا بی نهایت هم برویم بازم هنوز بتونیم اضافهش کنیم، اینو چه عیبی داره بگیم داریم؟ فإنه وإن استحال ولو محال است که وجود داشته باشد اندازه بی نهایت برای جسم، اندازه‌ای که بالفعل باشد، ولو اندازه بی نهایت بالفعل برای یک جسم محال است به ادله‌ای که قبلا گذشت، اما فلیسه یستحیل و سلوک و الی، محال نیست که جسم به سمت بی نهایت برود، نه بی نهایت باشد، به سمت بی نهایت برود. کمل حال و فی تزاید الاعداد، حال در اضافه کردن اعداد هم همینطوره که اعداد بی نهایت بالفعل نیستن، ولی ما با هر اضافه کردنی اونا رو به سمت بی نهایت میبریم، نه بی نهایت میکنیم، به سمت بی نهایت میبریم. همونطور که در اعداد داریم چه ابداره در اجسام هم میکنیم بگوییم. این حرف بعض متقدمین بود. حالا ابن سینا میفهمد فلینظر فی هذا المذهب، باید تأمل بشه در این مذهب، ینظر نظر شود، ولی تأمل تأمل بشه، کیفه یسه و کیفه لا یسه، چون دو تا توضیح داره، در یه توضیحش درسته در یه توضیحش غلطه. ایشون میفهمد که ببینیم چگونه درست است چگونه باطل است، به چه وجه درست است به چه وجه باطله. فنقول انه یسه،
خودشون بی نهایت نیستن بلکه، ولی متضاد به سمت بی نهایت میرن.
بله به سمت بی نهایت نیستن. یعنی شما در خارج عددی ندارید، عدد بی نهایت ندارید، در خارج عدد بی نهایت ندارید، ولی میتونید به سمت بی نهایت برید، یعنی عدد بیارید دوباره اضافه کنید، دوباره اضافه کنید. فنقول انه یسه، این حرفی که این بعض متقدمین گفتن صحیح هست من وچن ولا یسه من وچن، اما وچه صحیح. خب تا اینجا از خارج گفته بودم که الان تطبیق کردم، حالا بقیه شو از کنم. این دو وچه که یکی صحیح یکیش باطله، وچه صحیحشو اول از میکنیم. جسمی رو منقسم میکنیم، یه جسم متناهیست، مثلا فرض کنید که 5 سانتی، یه جسم متناهی 5 سانتی داریم، اینو قسمت میکنیم به مثلا 2 نصف، میتونید جوری هم تقسیم کنید، ولی حالا برای اینکه منظمتر بحث کرده باشیم میگیم تقسیم میکنیم به 2 نصف، یعنی 2.5 و 2.5. الان این جسم 5 سانتی ما شد مقسوم، بعدن هم ازش اسم میبریم، میگیم مقسوم، قید اولن هم میاریم المقسوم اولن، چون هنوز حالا میخوام به قسمت رو ادامه بدیم، هنوز تقسیمات داریم. این اولین قسمتی کردیم این بود که این 5 سانتی رو کردیمش 2.5 سانتی، این 5 سانتی میشه المقسوم. بعدم چون قسمت های بعدی میاد اینو میگیم المقسوم اولن، بقیه مثلا دونی هم دوباره قسمت میکنی، این میشه المخصوم ثانی. خب سلام علیکم، دونی ما قسمت میکنی میشه 1.25. این قسمت جدیدی که به دست آمده به اون نصف اولی که داشتیم زمینه میکنیم. پس یه جسم 2.5 سانتی داشتیم، 2.5 سانتیش کردیم، این 2.5 سانتی رو فعلا نگه داشتیم، دستش نمیزنیم، میذاریم تا اقسامی بهش اضافه کنیم، اضافات رو بر این 2.5 سانتی وارد میکنیم، اون 2.5 سانتی دیگر رو تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم به 1.25، به 2 تا 1.25. یه دونه از این 1.25 ما رو به اون 2.5 اضافه میکنیم، 1.25 دیگر رو دو مرتبه تقسیم میکنیم، اون 2.5 میشه 3.75. دوباره 1.25 رو که باقی مونده تقسیم میکنیم، اونم اضافه میکنیم به 3.75. 1.25 وقتی تقسیم بشه میشه 62. حالا دیگه بالاخره مثلا 62 صدم خورده، این 62 صدم به اون 3.75 اضافه میکنیم. حالا حساب دقیق نمی کنم، همینطوری میشه 4.25 مثلا، همینجور تقسیم میکنیم تا بریم جلو. اون یکی رو تقسیم میکنیم، هی به این یکی اضافه میکنیم، اون بی نهایت تقسیم میشه، به اینم بی نهایت اضافه میشه. ببینید چی فرضی داری میکنی، چون این نکه تشبیه کرد اضافه کردن رو به انقسام، ما تو این مثال خودمون هم انقسام رو درست میکنیم هم اضافه کردن رو، از یه طرف قسمت میکنیم، از یه طرف اقسام به دست آمده رو به اون چیزی که ثابت نگهش داشته بودیم اضافه میکنیم. خب بی نهایت هی تقسیم کنید و اضافه کنید، تو هر تقسیمی نگاه کنید اونی که دارید اضافه میکنید کمتر از اونیست که اصل قرارش دادید، یعنی هی اضافه میکنید، با اضافه کردن اون ثابته بزرگتر میشه، نمو میکنه، نمو تا آخر هست، ولی چقدر بزرگتر میشه؟ به مقدار زیادی بزرگ نمیشه، آخر سر بی نهایت هم که برید تازه این دونیمی که بهش این همه اضافه کردید باز به اون مقسوم اولا که 5 نمیرسه، به اون 5 نمیرسه تا شرسی که بی نهایت بشه. اینه میگن جایز، ببینید اینو میگن جایز، اگه امکانش هست، یعنی براتون وسیله هست که هی تقسیم کنید و اضافه کنید بکنید، هیچ چیزی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این تا اینجا روشنه. پس میتوانید جسمی رو که متناهی است تقسیم کنید، قسمشو نگه دارید، قسم دیگه شو دوباره تقسیم کنید، این از حاصل این تقسیم رو یک بخششو بدید به اونی که ثابت نگه داشتید، یک بخششو دو مرتبه تقسیم کنید، این وضع رو همچنان ادامه بدید به طوری که در هر باری باقی مونده تقسیم شود و اصغر از این باقی مونده به دست آید و به اون امری که ثابت قرار داده شده اضافه شود. دقت کنید قیودی که عرض کردم، در هر باری این اونی که میخوان تقسیمش کنید تقسیم کنید، قسمی ازش به دست بیاد که از خودش کوچکتره، این کوچیکه رو به اون امری که ثابت نگهش داشتید اضافه کنید، همینطور پیش برید، انقسامتون به سمت بی‌نهایت میره، اضافه کردنتونم به سمت بی نهایت میره، ولی این جسمتون به مقسوم اولا نمیرسه، تا چه برسه بزرگتر شود، تا چه برسه بی نهایت شود. این میگن اشکال نداره، این هیچ محدودی در پیش نیست. این وچه صحیح بود. وچه ناصحیحش هم وقتی برسم عرض میکنم، اینو تطبیقش کنم. خواست بی نهایت درست کنه، تا بی نهایتی که هرچی برید دوباره بتونید اضافه کنید. خب درسته، میگیم درسته، مقصود هرچی بود. اگه مقصود اینه درست، اگه مقصود چیزی هست باید بعدم بحث کنیم. هنوز ما نمیگیم مقصود این آقا گوینده چیه. اگر مقصودش این باشد که الان گفتیم درست، حالا چه میخواد بگه جسم نامتناهی میشود، چه بخواد بگه تعداد اضافه کردن ها نامتناهی میشود، میگیم درست گفتی، هر دوش درست. اولی هم نمیست، اونم شاید گوینده منظورش این نیست که بخواد جسم نامتناهی کنه، شاید میخواد تعداد اضافه کردن رو نامتناهی کنه. هرچی بخواد جسم نامتناهی کنه حرفش درست نیست، بخواد تعداد اضافه کردن رو نامتناهی کنه حرفش درسته. نمیخوام بگیم تو منظور چیه، میخوام بگیم این که ما داریم انجام میدیم کار درسته، کار ممکن نیست و هیچ محضوری برش متحجب نیست. حالا اون آقا نظرش این بود جسم نامتناهی کنه یا نظرش این بود تعداد اقسام، تعداد اضافات رو نامتناهی کنه، هرچی اون برای ما مهم نیست. برای ما اینه که مهمه که میگیم این امری که داریم الان توضیحش میگیم یه امر ممکنه، امر محال نیست. به سمت بی نهایت میره، برای دیگه شما هرچی اضافه میکنید دوباره باز اضافه میکنید دیگه، چون انقسام رو همینطور به سمت بی نهایت میبرید، حاصل انقسام رو دارید اضافه میکنید. وقتی انقسام داره به سمت بی نهایت میره، اضافه کردن داره به سمت بی نهایت میره. هیچ وقت هم بی نهایت بالفعل پیدا نمیکنید. عرض کردم تازه هرچی هم اضافه کنید به اون مقسوم اولا که 5 سانتی نمیرسید. اما الوجه الذی یسه منه هذا المذهب، امری که از اون امر این مذهب درست میشود، یعنی با توجه به اون امر این مذهب درست میشود و میتوانیم وجه صحیحی برای توجیه این مذهب قرار بدیم، فذلکه اون وجه صحیح این است که فذلکه لأن لک، به این جهت این وجه صحیح رو داریم که برای تو این حق هست که در توهمت، لکن ما نمیتونیم در خارج این جسم رو تقسیم کنیم تا سمت بی نهایت بریم و بعد اضافه کنیم، اضافه کردنمون هم به سمت بی نهایت بره. ایشون سعی میکنه که این عمل رو تو توهم انجام بده. حالا اگه کسی قدرت فوق‌العاده داشت تونست تو خارج انجام بده، هیچ عیبی نداره تو خارج انجام بده، منتها برای ما انسان‌ها این امکان نیست، ما باید در توهممون انجام بدیم. حالا لذا ایشون هم در توهم انجام میده. لأن لکه فی التوهم، تو در توهم حق داری که انتو قسم جسم متناهیان، جسم متناهی رو قسمت کنی، قسمتن لا تقف، قسمتی که توقف نمی کنی، یعنی میتونی انقسام رو به سمت بی نهایت ببری. این در انقسام. و لکه فی التوهم، ان لا تزال تأخذ جسما من المقسوم و تضیفه الى جزء آخر او جسم آخر. عبارت ما درسته، بعضی از این نسخه های خطی داشت لا تقف ذلک فی التوهم، به جای بلکه داشت ذلک، اون غلطه. عبارت ما درسته که بلکه هست، ولکه در توهم، یعنی همونطور که در توهم حق داشتی این جسم رو تا بی‌نهایت قسمت کنی، یا به عبارت دقیق تر قسمتش رو به سمت بی‌نهایت ببری، همچنین در توهم حق داری که اضافه کردن رو هم به سمت بی‌نهایت ببری. ولکه فی توهم ان لا تزال، یعنی دائما تأخذ جزء من المقسوم، از اون مقسومی که ما پرس کردیم 5 سانته جزئی بگیری و اون جزء رو اضافه کنی به جزء دیگر که گفتیم 2.5 سانته بعد هی بهش اضافه میکردیم، یا نه به جزء دیگه اضافه نکنی، یه جسم مستقل بیاری و اون جسم مستقل اضافه کنی، فرق نمی کنی. البته جسم دیگر رو بعضی از محشین حاشیه زدن، گفتن باید مساوی باشد به اون جزء آخر، یعنی جزئی که 2.5 سانتی در مثال ما به این اضافه کنی، یا اصلا بری یه جسم 2.5 سانتی از جای دیگه بیاری ولی اونم 2.5 سانتی باشه، این اضافات رو به این 2.5 سانتی که از جای دیگه آوردی اضافه کنی، فرقی نمی کنه اون جسم ثابتی که میخوای بهش اضافه کنی جزئی از همون مقسوم اولاً باشد، یعنی 2.5 سانتی اون باشد، یا یه جسم دیگری 2.5 سانتی دیگر باشه از جای دیگه بیاری. فیسی رو، یعنی فیسی رو این جزء آخر یا این جسم آخر که بهش اون قسم حاصل شده رو اضافه میکنی، فیسی رو اکبر اون مکان بزرگتر از قبلش میشه. به همین جهت هم است که در اولی که خواستیم وارد بحث بشیم گفتیم وزالکه حال و نموبه ها، یعنی درباره نمو و اجسام میخوام بحث کنیم. الان هم دیدید که بزرگ جسم 2.5 سانتی رو با این اضافه بزرگش کردیم، بزرگ کردیم یعنی نمو بهش دادیم، بعدن هم هرچی بهش اضافه میکنیم همینه، بازم داریم نمو بهش میدیم، ولو هرچی داریم اضافه میکنیم کوچکتر از چیزی که قبلا اضافه کردیم. اول خودش 2.5 بود، 1.25 بهش اضافه کردیم، بعدن حدود 60 اضافه کردیم، همینطور هر دفعه کوچکتر کردیم اون اضافه شده رو، اون اضافه رو هر دفعه کوچکتر کردیم، ولی اونی که بهش داریم اضافه میکنیم هر دفعه داره نموب میکنه. ثم تأخذ جزء آخر من الباقی، و جزء دیگر رو از باقی، باقی در مثال ما ببینید اول یه 5 سانتی داشتیم به 2.5 تقسیمش کردیم، الان هیچ اضافه انجام نشده، اولین بار دوباره میاییم 2.5 یکی از این 2.5 رو تقسیم میکنیم، 1.25 رو برمیداریم به اون 2.5 که ثابت فرض کردیم اضافه میکنیم، چقدر باقی میمونه؟ 1.25 دیگه باقی میمونه. وقت میگه از این باقی مونده که 1.25 دو مرتبه جزئی بردار، که این جزء باید کمتر از 1.25 باشه، حتی لازم نیست نصف بشه، ما الان نصفش کردیم در مثال خودمون، لازم نیست نصف بشه، فقط باید کمتر از همین باقی مونده بشه، کمتر از 1.25 باشه. لذا ایشون میگه ثم تأخذ جزء آخر من الباقی، که این جزء آخر باید اصغر باشد من الباقی، باقی در مثال ما، باقی اول در مثال ما 1.25 بود، اون وقت و تضیفه الی زیادت اولا، اضافه کنی به اون زیاده اولا، زیاده اولا در مثال ما اون 2.5 بود که از اول ثابت نگرش داشتیم، گفتیم هرچی از تقسیممون در میاد به این اضافه میکنیم، اینو بهش میگیم زیاده اولا. فلا یزال یزداد و زالک زیادتن، دائما اون زیاده اولا که همون 2.5 سانتیست که ما باقی نگهش داشتیم، لا یزال یزداد و زالک زیادتن، یعنی بر اون 2.5 داره هی اضافه میشه و اون 2.5 نمو میکنه، اما زیادهی که این صفت دارد، کل تالن صفت زیاده است، زیادهی که این صفت دارد هر تالی از این زیاده اصغر از اول است. خب معلومه دیگه وقتی هی تقسیم کنی حاصل قسمت بکنی کوچکتر میشه، به مقدار حاصل قسمت هم میخواد اضافه کنی، پس هی کوچکتر رو دارید اضافه میکنید. ولو اون جسم ثابت نگه داشته شده با اضافه کردن هر یک از این کوچک ها و کوچکترها داره نمو میکنه، داره بزرگ میشه، ولی این اضافاتی که میکنیم هی داره رو به کوچیکی میره، اضافات رو به کوچیکی میرن، ولی خود اون مضاف الیه داره نمو میکنه. کل طال منها یکون اصغر من الاول، زیاده ای که هر دومی از این زیاده اصغر است از اول. نسخه ما داره کل تالن، بعضی نسخ داره کل سانن منها. هر دومی از این زیاده از خرس از اولی، درسته؟ چه سانن بخونید چه تالی بخونید هر دوش درست. ولا یبلغ الجسم المزید علیه تلک زیادات ان یساوی، او یساوی غلطه، ان یساوی جملت از جملت الزیادات التي يحصل منه جميع الجسم المقسوم، یعنی جميع الجسم المقسوم اولا. ولا یبلغ، ببینید عبارت رو معنا تجزیه ترکیب کنم. تلک زیادات نائب فاعل برای المزید علیه، ان یساوی فاعل لا یبلغ. جملت و زیادات میشه فاعل یساوی، جمیع الجسم المقسوم اولا میشه مفعول یساوی. بله، تلک زیاده نائب فاعل المزید، ان یساوی، ان یساوی میشه فاعل لا یبلغ یا مفعول لا یبلغ. مفعول لا یبلغ بگیر بهتره. اون وقت جملت و زیادات بله، جملت و زیادات میشه فاعل یساوی، جمیع الجسم المقسوم میشه مفعول. تکرار کردم حالا عبارت معنا میکنم. جسمی که این زیادات بر او اضافه شدند لا یبلغ ان یساوی، نمیرسد به این حد که مساوی شود مجموعه زیاداتی که یحصل منه، مساوی شود با جمیع جسمی که اولا قسمت شد. تازه همه این زیاداتم که بیاری لا یبلغ که مساوی شود با جمیع جسم مقسوم اولا. جمیع رو مفعول میگیریم، بله مفعول میگیریم، جمیع جسم مقسوم مفعول یساویه. شما میفهمید جمیع جسم مقسوم رو مفعول مع الواسطه بگیریم برای لا یبلغ، لا یبلغ الا جمیع جسم مقسوم. وقت بقیه چی بکنیم؟ خب اون نیست، نسخه همه ان داریم، نسخه که دست منه همه شو هم بود ان یساوی. فابرقی هم هیچ اشاره نکرده، پیداست که اشتباه ضبط کرده. ولا یبلغ، جسمی که این زیادات بر او اضافه می شوند لا یبلغ، که این جسم که مساوی شود مجموعه زیاداتی که حاصل می شود از این جسم مساوی شود با همه جسمی که اول تقسیم شد، یعنی تازه به 5 سانت نمی رسه. اینا رو توضیح دادم، با مثال توضیح دادم، مطلب روشن شد. ولی عبارت ابن سینا اینجا سنگینه. و هاز از ضرب، خب ایشون میگه که این نوع زیادات جسم رو به هر بزرگی که امکان داشته باشه نمیرسونه. این جسم رو تازه به یه حد خاصی که همون 5 سانته نمیرسونه. تا چه برسه بزرگتر از اونش کند، تا چه برسه نامتناهیش کند. و هاز از ضرب من زیاده، این نوع زیاده که هی رو به نقصانه، زیاده رو به نقصانه، یعنی اونی که ما داریم اضافه میکنیم کمتر از اونی که قبلا داشتیم اضافه میکردیم. این چنین زیاده، هاز از ضرب من زیاده، این نوع از زیاده، لا یبلغ بالجسم، با بالجسم متعدی است، جسم را نمیرساند به هر عظمی که اتفاق بیفته. این از 5 سانت بزرگترش نمیکنه، تازه به اونم نمیرسونتش، نه به هر بزرگی اتفاق بیفته برسونتش آخرم بی نهایتش کنه. اینطور نیست، آخر سرم بی نهایت بارم که بهش اضافه کنید بازم تازه 5 سانت نمیشه. و هاز از ضرب من زیاده، لا یبلغ بالجسم، نمیرساند جسم را به هر عظمی که اتفاق بیفته. بل لهو، یعنی بر للجسم، حد لا ینتهی الیه، البته برای جسم حدی است، حد همون 5 سانت اولیه است، چه لا ینتهی این جسم به اون حد فضلا ان یزید علیه، تا چه برسد که اضافه شود بر اون حد و فضلا از این که نامتناهی بشود. خب این روشن شد. بل لهو، یعنی بل للجسم، حد لا ینتهی جسم الیه، به این حد فضلا ان یزید اون جسم الیه، یعنی بر اون حد. خب یه ضرب دیگه از زیاده داریم، اون رسیدگی کنیم. در این نوعی که الان توضیح دادیم و گفتیم اشکال نداره، هر باری که خواستیم اضافه کنیم کمتر از اونی که قبلا اضافه کرده بودیم اضافه میکنیم. اما در نوع دومی که میخوام بگیم، یا مساوی اضافه میکنیم یا بیشتر اضافه میکنیم. خب جنس هی بزرگ میشه، اونطور نیست که دیگه به 5 سانت نرسه. 5 سانت داشت، یه 5 سانت دیگه اضافه میکنم، دوباره 5 سانت دیگه اضافه میکنم، بار سوم 5 سانت دیگه اضافه میکنم، بی نهایت بار 5 سانت اضافه میکنم، یا بار اول 7 سانت اضافه میکنم بیشتر از خودش، بار دوم 10 سانت، همینطور. خب معلومه بازم بزرگتر میشه، هم بزرگتر میشه هم به سمت بی نهایت میره. اینجا دیگه واقعا به سمت بی نهایت میره. یه وقتی هم اگه تعداد اضافه کردناتون بی نهایت بشه، اونم بی نهایت میشه، این جسم بی نهایت بالفعل میشه. چه مساوی اضافه کنید و به طریق اولا زیادتر اضافه کنید. ولی آیا این شدنیه؟ ایشون میفهمد که چطوری میخوای اضافه کنی. از یه جا دیگه جسم میاری به این میچسبونی، یا همین جسم رو متخلخلش میکنی. دوتا راه داره، این جسم رو بار اول متخلخل کنی چاق میشه، دو مرتبه بیشتر متخلخل کنی چاقتر میشه، همینطور بری تا بی نهایت متخلخلش کنی میشه بی نهایت. اینم یه راهه که چیزی از جای دیگه نیاری به این بچسبونی، خود همین رو بادش کنی. پس دو تا حالت اتفاق میفته، همین نوعی که الان داریم بحث میکنی به دو صورت انجام میشه. یکی اینکه ماده ای رو از جای دیگه بیاری به این ماده بچسبونی، تا جسم بزرگتر بشه. منظور از ماده، ماده ثانی است. یکی دیگه نه، چیزی از بیرون نیاری، بلکه خود همین جسم متکاسب متخلخل کنی، منبسطش کنی، پهنش کنی، اضافهش کنی، بدون اینکه چیزی از خارج بیاری. خب حالا هر دو رو بدستی کن. اولی رو میفرماد که باطله. چرا باطله؟ چون شما میخوایی با این اضافه کردن هایی که تعدادشون بی نهایت هست یه جسم نامتناهی درست کنی، پس باید ماده نامتناهی داشته باشی، ماده ثانیه، که بیا بکنی بیاری به این وصل کنی. ماده نامتناهی داشته باشی یعنی چی؟ یعنی یه نامتناهی بالفعل داشته باشی، یه جسمی که بالفعل نامتناهی داشته باشی، بعد از اون جسمه بکنی به این جسم مورد نظرت اضافه کنی. خب اگه این تو باشه، پس معلومه شما در بیرون یه جسم نامتناهی بالفعل داریم که اینو ما قبلا ردش کردیم، تو اوایل فصل رد کردیم. نمیگیم اضافه کردن اشکال داره، داشتن یه جسم نامتناهی که ازش بکنی هی کنده شده رو اضافه کنی به این جسم، اون اشکال داره. مگه جسم نامتناهی بالفعل میتونی در خارج داشته باشی که هی ازش بکنی؟ صرف
شهادت خوب میشه؟
بله؟
صرف شهادت
یعنی اگر حوصله کنیم، اگر حوصله کنیم بشینیم بشوریم، بله میتونیم. اون که اشکال نداره، در عدد اشکال نمیگیریم، در این جسم رو اشکال میگیریم، چون عدد تو ذهن ما داره انجام میشه. تا وقتی حوصله داریم، تا وقتی که توانایی داریم، هی ادامه میدیم، یک دو سه میریم سمت بی‌نهایت. اما تو جسم که اینطور نیست، تو جسم تو خارج داره انجام میشه. وقت شما تازه میخواد یه جسمی اضافه کنید به این جسم، باید از یه جمع جسمی بیارید، یه جسمی هم بی نهایت بار باید اضافه کنید. بی نهایت بار یعنی چی؟ یعنی باید یه جسمی بی نهایت داشته باشید، بی نهایت بار ازش بکنید، بی نهایت بار به این جسم دیگه تون اضافه کنید. اون جسم بی نهایت رو ندارید که ازش بخواد بکنید، اون مشکل داره. بعد میگه قیاس کردید به انقسام. ابن سینا میگه قیاس کردید به انقسام. در انقسام محضوری نیست. در انقسام شما چی از بیرون بیارید که بخواید؟ چیزی از بیرون نمیارید، خود همین جسم 5 سانتی رو بی نهایت قسمتش میکنید، از بیرون چیزی نمیارید. در اضافه شما باید از بیرون چیزی بیارید، بی نهایت هم باید بیارید. پس باید بی نهایت رو داشته باشید که بی نهایت بار بیارید. اما در انقسام پس قیاستون قیاس ملفارقه. بنابراین این قسم که اضافه کردن به این نحویست که الان توضیح دادم باطل است، علتش هم اینه که اگر این قسم میخواد درست باشه، معناش اینه که یه جسم نامتناهی بالفعل داریم، از اوهی داریم میکنیم میاریم به یکی اضافه میکنیم. خب این باطل است. قیاستونم به انقسام قیاس ملفارق است. پس هم این فرض رو باطل کرد، هم قیاسی که گوینده طرح کرده بود قیاس رو ملفارق کرد. مد نظر اون گوینده هر چی بود، ما داریم به قولش رسیدگی میکنیم، ببینیم کجا میشه درستش کنیم، کجا میشه غلطش کنیم. ولی اون تو ذهنش چی بوده کار نداریم. بیش از این اگه تو ذهنش بوده بیان میکرد. اون همین مقداری که تو ذهنش بوده و بیان کرده، ما همونو داریم رسیدگی میکنیم. حالا اون هر اراده‌ای کرده کرد، اگر هر کدوم از اینا رو اراده کرده باشه، ما هم که داریم همه رو میگیم، بالاخره یکی از اینا اراده کرده، درستش اراده کرده میگیم درست اراده کرده، غلطش اراده کرده باشیم میگیم اشتباه است. خب توجه کنید، یه فرض رو من هنوز نگفتم. اونجایی که جسم با تخلخل و انبساط بزرگ میشه، هی زمینه بکنیم، منتها زمینه نه اینکه از بیرون بیاریم زمینه کنیم، اون دیگه این موضوع رو نداره. دیگه گفته نمیشه اگر شما بخواید از بیرون هیز اضافه کنید اضافه کنید، پس باید یه جسم نامتناهی داشته باشید، از اون بکنید برید بهش اضافه کنید. چون بحث تخلخل در بحث تخلخل دیگه احتیاج به اضافه کردن به این صورت نیست. پس این اشکال لازم نمیاد، ببینیم اون چه اشکالی داره. اون ان شاء الله وقتی برسیم از میکنم. خب من بالاخره این گوینده قیاس کرده بود، ما باید قیاس هم رسیدگی بکنیم. اون همه حرفش با قیاس بود دیگه، گفته بود همونطور که انقسام جایزه است، همونطور که عدد جایزه است، همونطور این جایزه است. هم قیاس کرده بود به عدد، هم قیاس کرده بود به انقسام. و ما قیاسش به انقسام رو باطل میکنم، قیاسش به عدد هم که معلوم باطلی. چون در عدد هم ما چیزی از جایی نمیکنیم بیاریم، تو ذهنمون خلق میکنیم، اضافه میکنیم. و اما ضرب من الزیاده التی من شأنها ان تنمل جسم، نوعی از زیاده که شأنش این است که جسم رو بیشتر کند، حتی توافی کل حد فی العظم، تا جسم همراه شود با هر حدی در بزرگی. یعنی هر حدی در بزرگی تصور شود، جسم رو به اون حد برسونیم، دو مرتبه بتونیم باز از اونم بگذرونیم، او تزید علیه، یا بر اون حد هم اضافه بشه. یعنی هی اضافه کنیم بر این جسم اضافه ای رو، تا اینکه این جسم مضاف الیه بتواند به هر حدی برسد و در هیچ حدی هم توقف نکند، اضافه بر اونم برود. حتی توافی کل حد فل ازم، به طوری که موافات کند برسد به هر حدی از ازم، او تزید علیه، یا بر اون حد هم بگذره اضافه کنه. فضاله که متعذرون، این باطله به هر کدوم از دو قسمش باشه، چه با اضافه کردن باشه چه با تخلخل باشه. تخلخل الان نگفتیم، اونم باطل میکنیم. فذلک متعذران و لیس علی قیاس ثقل، یعنی بر قیاس ثقل نیست، یعنی بر قیاس انقسام نیست. شما در انقسام هی کوچیک میکنید شی رو، میگیم تا بی‌نهایت یا به سمت بی‌نهایت میرید، اما در اینجا دارید هی بزرگ میکنید. این بزرگ کردن بر قیاس کوچیک کردن نیست، یعنی قیاسی که با این قسم کردن قیاس مرفارقه. فا این القسمه، چرا قیاس مرفارقه؟ چون قسمت احتیاج به شیء خارج از اون جسمی که دارد قسمت می شود ندارد، احتیاجی نداره به شیء خارج. همون جسمی که داره قسمت میشه تمام انقسام ها رو تامین میکنه، دیگه لازم نیست شما از خارج چیزی برای انقسامش بیارید. ولی نمو و تزید که مورد بحث ماست، یا به ماده است یا به تخلخل است. اما به مادتن تقریبا یه خط کمتر بعد از این میگه به این ما به تخلخل این و انبساطه، یا به ماده ایست که تنظم و الالاصل. اصل اون جسمیست که ما اسمش رو گفتیم مضافان الی، که ای بهش اضافه میکنید. این ماده اسمش رو میذاریم مضاف، هی این مضاف رو به اون مضافان الی اضافه میکنید. خب با ماده ای که در اختیار دارید این اضافه رو انجام میدید. اما به مادتن این تزیل و نمو که اون مضاف الیه رو بزرگ میکند، یا به ماده ای است که تنظم و الی الاصل، مراد از اصل هم مضاف الیه، ماده ای که اون ماده منظم به اصل میشود و بی نهایت منظم میشود تا اصل رو بکند بی نهایت، این باطله. چرا باطله؟ زیرا که هازا یوجب ان تکون مواد الاجسام بلا نهایه. مواد الاجسام تو نسخه نبود، نسخه همه داشتن مواد دل اجسام. و هازا یوجب ان تکون مواد دل اجسام بلا نهایت، موجب می شود که مواد اجسام بلا نهایت باشد و در نتیجه ما جسمی داشته باشیم که بالفعل نامتناهی است. بعد از اون جسم بکنیم، مضاف هایی رو بکنیم، به مضاف الی زمین میکنیم، که این باطله. باطل بودنش به خاطر اینکه لازمش اینه که ماده عالم بی نهایت باشه، در حالی که ما در ابتدای این فصل تا اینجا ثابت کردیم ماده بی نهایت نداره، این جسم بی نهایت نداره. و این ما به تخلخله. این فرض بعدیه که میخواد جسم رو بزرگ کنه نه با اضافه کردن ماده و نه هم به اون صورت قبلی که هر اضافه کمتر باشد از اضافه قبلی. اینجا میخواد اضافه کنه، اضافه که مساوی با اضافه قبلی است یا اضافه که بالاتر از اضافه قبلی است. اما اضافه کردنش به این نیست که ماده از خارج بیاره، میخواد با همون انبساط خود همین جسم، با تخلخل همین جسم هی بزرگترش کنه تا بشه به سمت بی‌نهایت بره. این چند تا ایراد داره. ایراد اول، این کار کجا انجام میشه؟ تو خلا انجام میشه، تو مکان؟ بالاخره یه جا باید انجام بشه. این جسم الان ما اینجا گذاشتیمش، داریم بادش میکنیم، این وقتی باد میشه پر میشه دیگه، گنده میشه، یه جا بیشتری میخواد، دوباره بیشتر از اونجا میخواد. اگه تو جا قرارش میدید، باید یه مکان بی‌نهایتی باشه که این بالاخره بره این مکان بی‌نهایت رو پر کنه، یا یه خلا بی‌نهایت باشه، چون این جسم داره به سمت بی‌نهایت میره، جلوش نباید بسته بشه، مکانش نباید بسته بشه، خلاش نباید به نهایت برسه، این جسم باید جلوش باز باشه که هرچی دلش خواست بره. خب پس باید یه فضای بی‌نهایت یا یه خلای بی‌نهایت داشته باشید، این جسم رو بذارید تو اون، هی بادش کنید، بزرگش کنید، متخلخلش کنید، بگید بره تا بی‌نهایت. و ما چنین، و ما قبلا گفتیم مکان بی‌نهایت نداریم، خلای بی‌نهایت نداریم. این اولا. ثانیا، در اون فرضی که در خلا باشه اشکال دیگه هم داریم، که اصلا خلا نداریم، نه خلای بی‌نهایت نداریم، اصلا خلا وجود نداره، متناهیش هم وجود نداره تا چه برسه بی‌نهایتش. این اشکال دوم. اشکال سوم، این جسم که داره متخلخل میشه با چی داره متخلخل میشه؟ بعد فضا رو چگونه پر میکنه؟ با حرکت داره میره جلو، فضا رو هم داره با حرکت پر میکنه، در حالی که حرکت نمیتونه بی نهایت باشه. این داره حرکت میکنه به سمت بزرگ شدن، باید بی نهایت حرکت کند، در حالی که حرکت اگر به سمت جهتی باشد نمیتونه بی نهایت باشه. بله، حرکت دبرانی میتونه بی نهایت باشه، ولی حرکت به سمت جهت که حرکت مستقیمه نمیتونه بی نهایت باشه. حتی حرکت نموبی که الان مورد بحث ماست، این حرکت نموبی حرکت مکانی نیست، ولی الی جهتنه. بالاخره این وقتی بدن بزرگ میشه به سمت بالا و پایین و جلو و عقب و دست راست دست چپ رشد میکنه. پس سه تا اشکال کردی. یکی این که این نوع تخلخلی که به سمت بی‌نهایت می‌رود مکان یا فضای یا خلای بی‌نهایت رو می‌طلبد و ما مکان بی‌نهایت و خلای بی‌نهایت نداریم. اشکال دوم بود که اصلا خلا نداریم. این اشکال مخصوص اونجا بود که فرض کنه تخلخل در خلا داره انجام میشه. اشکال سوم بود که این تخلخل با حرکت انجام میشه. اگر تخلخل به سمت بی‌نهایت میره، پس ما به حرکت بی‌نهایت داشته باشیم، و حرکت بی‌نهایت اگه به سمت جهت باشه غلط. اگر وضعی باشه اشکال نداره، حرکت غیر وضعی اشکال داره، و حرکت کمی هم حرکت غیر وضعیه. البته این حرکت کمی که ما داریم میگیم با حرکت مکانی هم همراهه. این جسم وقتی بزرگ میشه خب مکان بیشتری هم اشغال میکنه، در حالی که داره حرکت کمی میکنه حرکت مکانی هم میکنه، پس از دو جهت حرکتش خرابه. داره حرکت میکنه به سمت بی‌نهایت، هم حرکت کمی هم حرکت عینی، هر دو فاصله. پس این فرضم قابل نبود که ما بپذیریم، زیرا همراه با محضوره و این ما به تخلخل و انبساط که لایقه. ایشون میگه به هازا هم یستهیم لانه او یحتاج کل متخلخلن، هر متخلخلی احتیاج دارد ان یتخلخل فی حیز خلع اومل. تمام نسخ حیز داشتن، نسخی که در اختیار من بود نیا کردن همشون حیز داشتن. بعد برای اطمینان بیشتر مراجعه کردم به ترجمه، دیدم ترجمه حیز ترجمه کرده، فهمیدم نسخی که در اختیار ایشون بود حیز بود. وقت اضافه حیز رو به خلع اومل اضافه بیانیه میگیریم، یعنی تخلخل احتیاج به حیزی دارد که اون حیز یا خلع است یا اومل. خب خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه کل زالجه متناهی که مقد علم کل زالج یعنی خلا ملا همه شو متناهی هست و چطوری میتونی تخلخل نامتناهی درست کنی؟ اگه جا نداری، اگه جاها همه متناهی هست، خلا ها همه متناهی هست، این تخلخل نامتناهی رو کجا جا میدی؟ این اشکال اول. اشکال دوم، والخلا خاصتن لا وجود له، یعنی از بین خلا و ملا خلا تنها لا وجود له، این اشکال دیگر است. اشکال سوم، ولنه بابا من برده ولنه لا یجوزن یکون حرکتون تخت از ای جهتن الا ولها حدون، ممکن نیست که تحقق پیدا کند حرکتی، یکون تامه است، لا یجوزن یکون حرکتون، ممکن نیست تحقق پیدا کند حرکتی که اقتضای جهت دارد، یعنی دورانی نیست، الا و لها حدون، لها یعنی حرکت، هیچ حرکتی غیر دورانی نمیتواند وجود بگیرد مگر اینکه محدود باشد. خب اگر این تخلخل داره این شعر رو به سمت بی نهایت میبرد، معناش اینه که حرکت بی نهایتی بر این شعر داره وارد میشود، در حالی که گفتیم حرکت ها همه حد دارند، محدودن، بی نهایت نیستند. پس این فرضی که این بعض متقدمی کردند در بیان اول درست در آمد، در بیان دوم که چند تا شق پیدا شد در هیچ شقش درست در نیامد. معلوم شد که این گفته شخص من وچن صحیح است و من وچن صحیح نیست. این بحث تمام شد. در فصل بعدی باید برای دیگه وارد همون عنوانی که هست میشیم. و ضمناً قول خصم رو و استدلال خصم رو که در فصل سابق گفته بودیم در همین فصل نهمی که میخوایم شروع کنیم رد میکنیم. تمام ادله اونها رو اینجا رد میکنیم. یادتون باشه در فصل سابق ما ادله آوردیم، ادله اونها رو. در این فصلی که الان تمام شد دلیل خودمون رو برای ادله اونها آوردیم، بدون اینکه به دلایل اونها کار داشته باشیم. الان تو فصل بعدی علاوه بر اون چیزی که در عنوان آمده ان شاءالله به دلایل اونها میپردازیم و دلایلشون رو باطل میکنیم ان شاءالله در جلسه آینده.